دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور پای صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی می‌شینیم و صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما اهل ایمان و بر شما شنوندگان عزیز گرامی برنامه در وادی نور. بحث ما در سخنی از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که در اون سخن درباره شرایط نماز و روزه و انفاق و صدقه سخن گفته بود و ما این مطلب را در ادامه بحث از خشوع در نماز محضر شما عرض کردیم و گفتیم یکی از نشانه های مؤمن خشوع در نماز است و امام علی علیه السلام خطاب به کمیل در اینجا می فرماید مهم این نیست که انسان نماز بخواند، مهمتر از اصل نماز خواندن آن است که نماز و انسان با قلب پاکیزه انجام بدهد. فرمود لیس الشأن ان تسلی و تسوم و تتصدق، انما الشأن ان تكون الصلاه فعلت بقلب نقی. مهم نماز خوندن نیست، مهم خوندن نماز و انجام دادن نماز با قلب پاک و پاکیزه است، قلب خالص از غیر خدا و قلب بدور از کینه و حسد و ریا. در ادامه روایت می فرماید و عمل عند الله مرضی. فرمود اون صلات و روزه و صدقه ارزش دارد و خریدار دارد که مرضی خداوند باشد. عمل دو گونه است، عملی را که موجب رضایت خداوند می شود و عملی که رضایت خداوند رو در پی نداشته باشد. اون عمل که نماز باشد، چی زکات باشد، چی روزه باشد، چه انفاق مستحبی باشد، هر کاری، بعضی از این کارها رضایت خداوند رو در پی ندارد. عملی که رضای خدا رو در پی دارد اون عملی است که برای خود خداوند انجام شود و نه برای رضایت دیگران. و بعد فرمود که و خشوع سوی. شرط دیگری صلات و زکات و همین گونه روزه این است که باید با خشوع راستین صورت گیرد. خشوع راستین ما در مباحث پیش رو توضیح خواهیم داد که معنای خشوع در نماز چیست، ولی در اینجا امام علیه السلام خشوع را به دو گونه خشوع راستین و خشوع دروغین تقسیم می کند. می فرماید اون نماز و اون عبادت و روزه و انفاق مورد قبول است و مهم است که با خشوع راستین انجام گیرد. از این جمله فهمیده می شود که بعضی خشوعها خشوع دروغین است، یعنی انسان خود را به خشوع بزند بی اون که حالت قلبی و حالت روانی و حالت پنهانی او از خشوع برخوردار باشد. خود را به خشوع زدن، دیده اید که انسان ها گاهی از ته دل گریه می کنن و از ته دل ناراحتن و گاهی هم خود را به گریه می زنن. این حالت گریه زدن می گوید حالت گریه دروغین یا به تعبیر معروف اشک تمساح ریختن. خشوع هم همین گونه است، خشوع دروغین و خشوع راستین. اون خشوع می تواند موجب قبولی نماز و روزه و انفاق باشد و می تواند نشانه ایمان باشد که خشوع راستین باشد و نه خشوع دروغین، که خشوع دروغین نه تنها نشانه ایمان بلکه نشانه نفاق است، خود را به حالت خشوع زدن. در ادامه این سخن نکات دیگری را از روایات می توان استفاده کرد که در بحث های پیشین و در بحث های آینده و پیش رو در محضر شما بیان خواهیم کرد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودید به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همچنان دوستانی که نرم افزار ایران صدا را روی گوشیشان نصب کنن میتونن با کیفیت خوب صدای ما را در برنامه‌های مختلف رادیو داری و جمله برنامه در وادی نور بشنوین. تا درود دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا، سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام رحلت آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است که ایشان از استوانه های حوزه علمی قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تاکید کردند در دوران مرحوم آیت الله بروجردی در شمار برترین تلامزه های آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشان و در دوران انقلاب امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رفتند. حضرت آیت الله خامنه ای در پیام خود افسودند آیت الله صافی گلپایگانی سالها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می شدند و پس از آن هم همواره درباره مسائل انقلاب و کشور دلسوزانه و مسئولانه ورود می کردند و بارها این جانب را از نظرات و مشورت های خود مطلع و بهره مند می ساختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی قریحه شعری، حافظه تاریخی، پرداختن به مسائل اجتماعی را از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار دانستند که رحلت ایشان برای جامعه علمی دینی کشور مایه تأسف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام خود تصریح کردند این جانب به خاندان مکرم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعلام حوزه علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت مینمایم. هیئت دولت ایران در پی رحلت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید شیعیان جهان فردا را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان هم در پیام رحلت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی را تسلیت گفت. آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان امروز در پیامی اعلام کرد خبر ارتحال عالم ربانی مرجع عالی قدر جناب آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه موجب تعلم و تأسف فراوان گردید. آیت الله سیستانی در این پیام تاکید کرد فقدان آیت الله صافی گلپایگانی که از اساتید حوزه علمیه مقدسه قم و حسنات این دوران و خدمتگزاران نمونه دین و مذهب بودند خسارتی عظیم است. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در بیانیه ارتحال آیت الله العظما صافی گلپایگانی را به پیشگاه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و امت اسلامی تسلیت گفت. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه ارتحال حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی را به حضور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف امت اسلامی حوزه های علمیه مقلدین و ارادتمندان به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت گفت. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مورد خطر روبرو شدن طالبان با تنش‌های جدید قومیتی هشدار داد. گروه طالبان که پس از کسب قدرت در افغانستان و تشکیل دولت موقت با تنش‌های زیادی از جمله چالش‌های امنیتی، بحران اقتصادی، بحران مشروعیت روبروست به یک باره با تنش و درگیری های قومی نژادی بین صفوف نیروهای خود مواجه شد. دولت نوپای طالبان در نهایت توانست با تهدید نیروهای پشتون و ازبک خود را مهار کند. اما اختلافات قومی نژادی ریشه‌دار در افغانستان را می توان به آتش زیر خاکستر و خطری برای دولت طالبان تشبیه کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان امروز مواجهه طالبان با مقاومت گسترده با محوریت اختلافات قومی نژادی را در بهار آینده مردود ندانست. کابلوف گفت در بهار آینده اعتراضات قومی در افغانستان به مقاومت گسترده در برابر طالبان مبدل خواهد شد. دیپلمات روس افزود طالبان ناگزیر است برای ممانعت از شکلگیری این مقاومت از اقدامات تحریک‌آمیز در داخل و خارج برای تحریک اختلافات قومی جلوگیری کند. درگیری بین نیروهای طالبان از بازداشت یکی از فرماندهان ازبک آغاز شد. به دنبال توقیف این فرمانده ازبک، هم نژادی‌های وی در گروه طالبان با هم قطاران پشتون خود درگیر شدند. پشتون‌ها و تاجیک‌ها، قوم هزاره، ازبک، ترکمن و بلوچ از اصلی ترین اقوام ساکن در افغانستان هستند. در سرود ملی افغانستان با 14 قوم ساکن در این کشور اشاره شده است. دولت موقت طالبان پس از بازگشایی مسیر ترانزیت با آسیای مرکزی خواستار تسهیلات پاکستان برای فعالیت بازرگانان افغانستانی شد. به دنبال تغییر دولت در کابل و تردید و نگرانی بازرگانان کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه از تجارت در افغانستان، دولت موقت طالبان برای جلب اعتماد و اطمینان تجار تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان خواستار فراهم شدن تسهیلات برای رفت آمد مردم، بیماران و تجار دو طرف مرز دیورند شد. متقی با اعلام اینکه طالبان راه ترانزیت را برای تجارت پاکستان با ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان باز کرده است، از اسلام آباد خواست تا متقابلا برای تجار افغان تسهیلات را فراهم کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در جریان افتتاح نمایشگاه خشکبار در کابل ضمن مخالفت با وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی گفته بود که باید ظرفیت‌های افغانستان را افزایش بدهیم. مجدی طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران از همکاری ایران و روسیه برای توسعه نیروگاه ها خبر داد. بهنام خایفی نژاد مجری طرح نیروگاه های بخاری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران در گفتگو با ایران گفت و کشور ایران و روسیه پروژه های مشترکی را تعریف کردند. خایفی نژاد افزود که دولت روسیه 5 میلیارد یورو قرضه و خط اعتباری برای اجرای تعدادی از پروژه های مشترک با ایران اختصاص داده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سیاستمداران اوکراینی خواست از سرنوشت عراق، سوریه، لیبیا و کشورهای مورد تهاجم واشنگتن در عبرت بگیرند. ماریا زاخاروا با صدور بیانیه اعلام کرد که آمریکایی‌ها در جهان پرسه می‌زنند و زندگی‌ها را نابود می‌کنند و مرگ و هرج و مرج و ویرانی به جا می‌گذارند و مقامات کیف باید بدانند که حتی اگر بخواهند در جنایت آمریکایی‌ها شریک شوند، با آنها نقشی دادن نخواهد شد. این یک فیلم هالیوودی است که درباره اوکراین فیلم برداری می شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که کیف از طریق رسانه‌های آنگلو ساکسون ها در ازای حمایت از آنها به دستورات سیاستمداران آمریکایی گوش می دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر روسیه را تهدید کرد اگر به اوکراین حمله کند از سوی آمریکا و متحدانش با عواقب شدید و سریع مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در بیانیه اعلام کرد اگر روسیه در رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی ما از طریق دیپلماسی صادق باشد، آمریکا، متحدان و شرکا نیز با حسن نیت به تعامل با آن ادامه خواهند داد. و ادعا کرد اگر روسیه تصمیم بگیرد از دیپلماسی فاصله بگیرد و به اوکراین حمله کند، مسئول خواهد بود و با عواقب شدید و سری مواجه خواهد شد. بایدن همچنین ادعا کرد جهان باید نسبت به اقدامات تهدیدآمیز روسیه آگاه باشد و آماده پاسخگویی به خطرات این اقدامات باشد. رئیس جمهوری آمریکا درباره نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین گفت این نشست گامی مهم در متحد کردن جهان و مخالفت با استفاده از زور، درخواست برای کاهش تنش نظامی، حمایت از دیپلماسی به عنوان بهترین مسیر رو به جلو و درخواست از هر کشور عضو برای خودداری از تهاجم نظامی به همسایگانش است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از سخنان خود در مورد سیاست خارجی ایران در مراسم اختتامیه همایش ملی ایران و همسایگان و برخی از چالش‌ها و از جمله چالش ورود مهاجران جدید از افغانستان به ایران اشاره کرد و گفت از این مهاجران حمایت می‌شود، اما امنیت مرزها و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هم برای ایران مهم است.
ما مرز مشترک طولانی با افغانستان داریم، موضوعات متنوعی با افغانستان داریم. امروز که با هم صحبت میکنیم، از حدود 4.5 ماه پیش تا کنون روزانه بیش از 5,000 زن، کودک و مرد افغان از مرزهای زمینی به دلیل شرایط سرما و به دلیل وضعیت ناپایداری که در افغانستان وجود داره به سمت مرزهای ما میان و در اردوگاه‌ها و در برخی از شهرها اقامت داده میشن. امنیت مرز برای ما مهم هست، مردم افغانستان برای ما مهم هستند. تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان برای ما مهم هست. ما ضمن اینکه در حوزه ارسال انرژی مورد نیاز به افغانستان توجه و کمک میکنیم، اما در عین حال از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کوتاه نیامدیم. و به صراحت وقتی که آقای ملا متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، درخواست کرد که در سفر ایشون به تهران ما سفارت جمهوری اسلامی افغانستان رو تحویل بدیم به هیئت حاکمه موقت جدید، ما اعلام کردیم که دوستی‌ها و برادری‌هایمان به جای خود، تأکید ما بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با نگاه به ثبات در افغانستان و با نگاه به امنیت پایدار در افغانستان موضوع بسیار مهمی است. لذا زمانی که دولت فراگیر با استانداردهای شناخته شده و با مشارکت طالبان، پشتونها و سایر اقوام در افغانستان شکل گرفت، آن وقت ما می توانیم راجع به شناسایی وضعیت جدید در افغانستان و واگذاری سفارت افغانستان در تهران به هیئت حاکمه رسمی که در افغانستان روی کار میان تصمیم بگیریم.
اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید. در صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان به موضوع ورود مهاجران از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شد. یکی از مسائلی که کارشناسان بر آن تاکید دارند ضرورت مسئولیت پذیری کشورهای مختلف در رابطه با پذیرش و رسیدگی به این مهاجران و همچنان کمک کافی به کشورهای میزبان این مهاجران است. دعوت میکنم اظهارات فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی یا انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
با توجه به جمعیت هایی که تا الان اومدن، مرزهای ایران اومدن، اولا اون چیزی که مشخص هستش اینه که مسئولیت حمایت از مهاجرین اجباری در تمام دنیا مسئولیت تنها یک کشور همسایه نیستش، یک مسئولیت منطقه‌ای و بین المللی رو میطلبه. اما اون چیزی که ما در حال حاضر در طول این چند ماه اخیر شاهد این قضایا بودیم این هستش که تنها و تنها بار جدی و عمده این مهاجرت ها فعلا بر دوش جمهوری اسلامی هستش و حتی در مقایسه با عددهایی که کل کشورهای اتحادیه اروپا قبول کردن یا کشورهای بهره‌مند و پروسعتی مثل آمریکا یا کانادا یا استرالیا مثلا پذیرفتن، تقریبا میشه گفتش که قطره‌ای در برابر اقیانوس هستش. به هر حال همه ما تلاشمون برای این هستش که در این شرایط نگران کننده‌ای که افغانستان داره، مردمی که واقعا در شرایط استیصال قرار دارند رو بتونه اون امنیت خاطرشون رو جلب بکنه. اما اگر به هر حال بخواد این شرایط و وضعیت و همین منوال ادامه پیدا بکنه، به خصوص در شرایطی که به روز به روز بی‌مسئولیتی بین المللی داره بیشتر آشکار میشه، هم در میزان و سطح کمک هایی که به داخل افغانستان دارن اعطا میکنن و هم به کشورهای میزبان دارن اعطا میکنن و هم در میزان جذب اینها، خب اینها شکاف هایی هستش که میتونه در آینده نگرانی های جدی تری رو ایجاد بکنه.
فاطمه اشرفی بود، مدیر انجمن حامی. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران گفت ایران بیش از آن که تبلیغ کند در میدان عمل به اتباع افغانستانی کمک کرده است. سید مجید میر احمدی در دیدار فریسن، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، با بیان اینکه کمک‌های اعطایی به ایران با توجه به حجم عظیم پناهندگان بسیار ناچیز است، افزود با وجود کمترین حمایت‌های بین المللی و از سوی دیگر شرایط تحریمی و کرونایی، پذیرایی از اتباع افغانستانی به نحو مطلوبی ادامه دارد و در همین راستا بنابر دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران همه اتباع افغانستانی مقیم در داخل ایران در برابر کرونا به صورت رایگان واکسینه می شوند. میر احمدی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 از مهاجران افغانستانی میزبانی کرده، افزود میزبانی از 4 میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز که معادل جمعیت برخی از کشورهای منطقه است، امری دشوار بوده و نیازمند حمایت‌های جدی همه کشورها و نهادهای بین المللی در این حوزه است. رئیس دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران هم با بیان این که از سختی‌ها و مشکلات ایران با توجه به تحریم‌ها در حمایت از پناهندگان با خبر است، گفت برای افزایش حمایت‌ها و اعتبارات بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پناهندگان تلاش می‌کند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در نشستی با رئیس تربیت بدنی و کمیته المپیک در حوزه شرق افغانستان گفت مردمان دو کشور ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف روابط مشترک و دیرینه دارند و این رابطه با گذشت زمان محکم‌تر شده است. مجید صادقی دولت آبادی افزود ایران حاضر است در بخش‌های مختلف از جمله مساعدت در تهیه وسایل ورزشی، ارتقاء ظرفیت‌های مربیان و ورزشکاران رشته‌های مختلف، فراهم نمودن زمینه‌های سفر ورزشکاران حوزه شرق افغانستان و راه اندازی مسابقات دوستانه بین ورزشکاران دو کشور همکاری کند. نور احمد حبیبی رئیس تربیت بدنی و کمیته المپیک در حوزه شرق افغانستان هم ضمن قدردانی از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با ورزشکاران این حوزه که در گذشته صورت گرفته گفت با تغییر نظام در افغانستان نیاز بیشتری به همکاری کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران و نیز استفاده از ظرفیت‌های ورزشی ایران داریم. نشست ادبی فرهنگی شب هرات پیشتر با شرکت حضوری و مجازی تعدادی از ادیبان و فرهنگیان ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. دکتر جعفر یاحقی، ادیب برجسته ایرانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و از برگزار کنندگان این نشست در گفتگو با ما در مورد این نشست، اهداف آن و تأثیر برگزاری چنین نشست‌هایی در پیوند دو ملت ایران و افغانستان اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
از زمانی که به سبب مسائل جدید در افغانستان پیدا شد چند ماه اخیر و تعدادی از دوستان افغانستانی به ایران آمدند، ما پیش بینی کردیم که کارها و فعالیت‌هایی رو با اینها آغاز بکنیم. یک انجمنی تشکیل دادیم و روزهای شنبه هاشون در دانشکده ادبیات مشهد جلسه داریم و به اصطلاح راجع مسائل مختلف علمی و فرهنگی بحث میکنیم و در همین راستا بود که فکر کردیم که خب یک به این بهانه یک یادی از ارزش‌های فرهنگی هرات، شهر بسیار نامآور افغانستان که در مجاورت خراسان و در همتایی مشهد ما هست ترتیب بدیم. در این برنامه راجع به ظرفیت‌های فرهنگی، ارزش‌های به اصطلاح تاریخی هرات و پیوندهایی که با ایران داره و با مشهد به خصوص داشته صحبت میشه. امیدواریم این قدم کوچکی که ما برداشتیم و انشاءالله ادامه خواهد داشت، تداوم خواهد داشت در صورت کارهای مختلف فرهنگی دیگر، همچنان بتوانه در ایجاد همدلی و دوستی میان مردم ایران و افغانستان مؤثر باشه و پیوندهای فرهنگی گذشته رو همچنان مستحکم و اساسی نگه داره. قطعا یادآوری این مسائل به معنای یادآوری ارزش‌های خودی و ارزش‌های مشترک هست. خب ما وقتی برمیگردیم و اینها رو به خصوص به نسل جوان و نسل امروز معرفی می‌کنیم، متوجه میشن که هیچ فاصله‌ای بین مردم ایران و مردم افغانستان نیست و ما کاملا وقتی صحبت از هرات و افغانستان و کابل و شهرهای دیگه می‌کنیم، در واقع انگار از خودمون داریم صحبت می‌کنیم و خودمون رو جزء اونها می‌دونیم. به این در حال در شرایطی که الان در مملکت برای مردم افغانستان پیش آمده شاید بسیار مؤثر باشه برای همدلی و همدردی و همگرایی. ما به شدت به سمت پیوندهای فرهنگی داریم حرکت میکنیم و سعی میکنیم که اقدامات لازم رو تو این زمینه انجام بدیم. شبهای شعر میگذاریم و قرار هست که گفتگوهای بین شاعران ما صورت بگیره چون که از قبل هم بوده است و همچنین برنامه های متعدد فرهنگی دیگر برگزار خواهیم کرد در آینده نزدیک که این پیوندها رو بیشتر بکنه. هرچی ما بتوانیم روی این نقاط مشترک انگشت بگذاریم و از حیثیت فرهنگی خودمون به صورت یک پارچه دفاع بکنیم، گمان میکنم برای هر دو ملت و هر دو مردم هر دو کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
اظهارات دکتر جعفر یاحقی را میشنیدید از استادان برجسته ادبیات فارسی در ایران. خلیل الله افضلی، استاد دانشگاه در هرات و از فعالان حوزه ادبیات در افغانستان، هم در گفتگو با ما بر ضرورت همکاری‌های استادان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی برای انجام پژوهش‌های کامل‌تر در حوزه میراث مشترک دو کشور تأکید کرد.
ضرورت
برگزاری چنین نشست‌های از قبل هم مشخص بود و یعنی کاملا ضروری هست. حالا که این باب گشوده شده و قبلا هم بوده و هرچند کمتر بوده، کار بسیار نیک است. قطعا پژوهش ها و در ساعات مختلف تحقیقات، حالا چون این شب بیشتر شب فرهنگی هست، ما نیاز به همکاری ها و کارهای مشترک داریم. یعنی بدون همکاری های در اون طرف مرز و ما در این طرف، کارهای تحقیقی ما نمیتونه تکمیل باشه. ما مثلا یک تحقیق در این طرف انجام میدیم، قطعا ضرورت داریم بعض مواد میدانی یا کتابخانه‌ای در اون طرف، و همچنین در اون طرف خیلی کارهای جدی و خوبه که راجع به هرات انجام میشه. از این طرف نیاز به بعض تحقیقات میدانی هست که باید در اینجا انجام بشه. ما همواره در این قسمت اما دیدگاه خود داشتیم و همراه با پژوهشگران اساتید در ایران همواره صحبت هم مطرح کردیم که نیاز به این پروگرام ها و برنامه های مشترک هست. حالا ما مثال ها و نمونه های بسیار زیادی داریم که بدون او همکاری ها این کارها در اینجا میتونه ناتکمیل باشه. دیگه در همین قسمت خوشبختانه قدم های خوبی در چند ماه اخیر برداشته شده و با مراکز خراسان شناسی به ویژه در استان خراسان رضوی ما گفتگوهای انجام دادیم. از این طرف هم قرار است همکاری های ما داشته باشیم، بعض آثار سنه به صورت مشترک با دوستان ما در ایران منتشر کنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از همراهی شما تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
شنونده رادیو دری میباشین از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما میخواییم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو در این نشر میشه. همراه میشویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
دوست دارم میتونه سواد شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دوشادوش قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
فایده نداره، تار میبینم تار.
خب عینک تا بزن مرد، میفهمم که چشمت نمیبینم.
مثلا کتا عینک تار میبینم، آقه خودم میفهمم که باید عینک بزنم، تار میبینم.
و میگم امروز طرف دیگر همراه هم میرم عینک تا عوض میکنیم. خوب است؟
یک قسم است احساس میکنم. چطور برات بگویم زن؟ یک قطره خون پیش چشم مرا گرفته. البته وقتی که طرف بالا سیل میکنم یه حسه پیدا میکنم.
خب باش که من نزدیک بیایم سیل کنم. خالبان سیل کنم. کدام چشم تست بگو؟
نه چشم راستم. چشم چپم خو از وقت فیصله بود. چند سال میشه
حالا؟ خب اینه چشم تواز کو.
خب
بالا را سعی کو. بالا را
سعی میکنم.
ما خود چیز نمی بینم، چشمت سرخم نشده که ما بگویم.
از راستی میگی؟
آه،
ولی ما یک قطره خون میبینم.
شاید بخیالتی رقم میایه، چشمت سرخ نشده مرد، خاطر جمع.
نمیفهمم تا دیروز تو نبوزن یک دفعی تو شد.
یک دفعی خوی رقمی نمیشه. حالا اینکه تا تبدیل کو خوب میشه بخیر.
اینکه
یکان دفعه چشم من سرخ میشه دیگه. خارش داره، سوزش داره. میگو میخوایی که من قطره برزانم در چشمت؟
نه تو.
آه نه، کی خاینج غیرمون
تو کیسته؟ میخوایی مرا کور کنی؟ مگرم تو دکتر هستی؟ نه دست نزن به چشمه.
گوش کو پیره مرد، قطره را دفعه پیشتر دکتر برداد.
خب دکتر بر کی؟ به من داد یا به تو؟
تو داد. میگفتی که ایره گفته بر خشکی چشمت داده.
نه دست نزن. نه نمیخوای، هیچ کار نمیکن. میگم زن.
بله.
به نرگس تلفون کو، طرف دیگر بیایا، همراهم بریم دکتر. شده نیستی کار.
مرد تو چرا گپ من نمیفهمی؟ نرگس مصروف درس ها و دانشگاه خود است. ما خودم تو را دکتر میبرم، تو غصه نخو.
نه لا حول ولا لا حول ولا، من هر چی میگم کار خودت انجام میتی، به دل خودت میکنی. اصلا دلم پشت نواسم دق شده، میتونم کوره ببینم. تلفون کو که بگو بیایا ایره. خو میتونی یا باز بانه میکنی؟
ای بابا، خو امیر سمسایی بگو برش، بگو تلفون میکنم.
موبایل به من بته، من خودم برش تلفن میکنم. بته موبایلت.
چشمت یک ذره واک و قخو میبینم، موبایل ده پالوید.
راست میگی، پیری زهیریست دیگه، چی بگویم. سلام نواسه قندم. میگم نواسه گلم، کجا هستی تو؟
من بیرون هستم پدر کلان.
جانم پدر کلان، گوش کن چی میگم، مشنوی که؟
بله بفرمایید.
چاش طرفای ما بیا. خب هم میبینم هم مادر کلانت پشت خودت دق شده، یک کد دق شده.
بچه چه پدر کلان؟ میگم راست چاش مادر کلان چی جور کرده ها؟
ای شکمو چی خوش داری ها؟
خب راستش خیلی وقت میشه که قرمه بی بی جان من نخوردم.
میگم که قرمه جور کنه. خوب است،
تشکر پدر کلان. بی بی جان سلام برسانید، من چاش حسن خودم میرسانم.
زنده باشی، جور باشی. راستی چی شد، خودت کدام جای بورس نشدی؟ ها نواسی گلم. با من خدا، برو به کارت برس. اینه یام از نواسی قنده.
خب از پیش خودت وعده میتی و میمان دعوت میکنی، کارای سر خود میکنی دگاله.
چی گفا میزنی نرگس، که میمان گفته نمیشه. بعد از اون مگرم میمانی؟ کسی بیایه که یک لقمه نان جور کنی پیش ما بانی، برنج و پلو به ما بتی.
آی رقمی سا،
من تو راست
میگم. بعد از این میفهمم که کدی تو چی کار کن.
آی فرقی کرده کار نشو پیر.
تا میمان نان نمید.
مزاخ کدوم دیگه، از وقتی که پیر شدی دل لازه کم شدی بر من.
آه حالا دیگه اگه پید ما پیر شدم یا خودت
ها؟ ما تسلیم، هیچ وقت حریف همو زبان تیز خودت نشدیم.
خودت شروع کردی ناق با گردن من انداز پیر مرد.
حالا گمش کی گپاره زن، او کم پیر.
بله
از خیرت، از مو قرمای مزدار جرکو. نرگس گفت که قرمه خوش داره، نواسی ما یکی دو سفارش داده.
وزریزگی عاشق قرمای ما بودی دختره.
پس برو دیگه، حالا چرا تال میتی؟ بخی برو دیگه.
مدتی می شد که حامد احساس می کرد چشمش تارتر می بیند، اما خیلی به موضوع اهمیتی نداده بود. آن روز صبح وقتی چشم باز کرده بود، یک قطره درشت خون در چشم خود دیده بود که قطره‌ای که احساس می کرد در حال افتادن است. آن روز عصر و اتفاق نواسش تصمیم گرفت که به چشم پزشک مراجعه کند. البته امیدوار بود که چیزی مهمی نباشد. او سالها می شد که از عینک استفاده می کرد. عصر آن روز وقتی که دکتر چشم او را معاینه کرد،
خب پدر جان چند وقت است که خودتان این مشکل دارین؟
بچه گلم، ما خیلی وقت است که چشمم ضعیف است، از عینک استفاده میکنم.
نه پدر جان، منظورم ایست که چی مدت میشه که تاری چشمتان شدت پیدا کرده؟ چند وقت میشه که بیشتر احساس میکنین تاری میبین؟
فهمیدم، دو سه هفته میشه. البته دکتر صاحب، بله، قطره خون که براتون گفتم همین امروز صبح کی وقتی از خواب بیدار شدم این همه تو بود.
میگم پدر جان خودتان مرض شکر خو ندارین؟
نه یعنی تال خو نداشت.
خب او چیزی که من میبینم ایست که چشم خودتان خون ریزی کدن.
بخوای او قطره خونه که میبینم از همین خاطر از دکتر سای؟
بله، من فکر میکنم که خودتان نیاز به عملیات داشته باشین. اما عمل شبکه چشم بسیار یک عمل حساس است و امکانات خاص خودش به کار داره.
با قطره مچم تو عینه خوب نمیشه دکتر صاحب، باید خوب شه دیگه.
نه خیر پدر جان، البته من شنیدم که به همین کابل خود ما یا مزار شریف عمل چشم انجام میدن.
خوب.
اما خب شبکی است و بسیارم حساس است. اگه خودتون براتون مقدور است که خارج برن خیلی بهتر است. اگه اروپا رفتن میتونن هندم خوب است. من شنیدم
دکترای لایق داره، ولی خب دکتر زایب، یعنی هیچ راه دیگه ای نیست.
نه متاسفانه، حالا شما اول برین همه عکس را که براتون گفتم از چشمتان بگیرین که من باز دقیق‌تر براتون بگویم که چی خواد شد.
بچشم یا الله، تشکر دکتر زایب، زحمتتون داره.
خوش آمدین.
عکس مجدد هم خونریزی در شبکیه چشم را تایید کرد. حامد اوقدر پیسه نداشت که به توصیه دکتر عمل کنه و به اروپا بره. از طرف دکتر گفته بود که نباید زیاد وقت تلف کنن. از آنجا که چشم چپ حامد دیدی خوبی نداشت و تمام فشار بینایی بر عهده چشم راست حامد بود، چاره نداشت جز این که هر چه زودتر تصمیم خود را بگیرد.
با قطره و تی چیزا خوب نمیشن؟
نه دکتر گفت که نمیشن. من اکسای چشم من و یک دکتر دیگه هم نشان دادم، گفت گفای دکترت تایید کرد، گفت درست میگه.
خب حالا که درست میگه، میخوایی که چی کار کنی؟
خود زن، من خود چشم چپم از وقت فیصله شده بود، اگه چشم هم یک رقم شده خود کور میشون، هیچ جایی را نمیبینم.
خدا نکنم مردی، چی گپیس که میزنی؟ دانت از خیر باکو.
دکتر میگفت که اگر میتانی اروپا برو خیلی بهتر است، اگر نه که هند برو، اونجا همین دکترهای لایق زیاد داره.
خب برو دیگه، ماتل چی هستی؟ تیاری تا بگی برو بخیر.
زن، دل خودم دیگه چیز است.
چی
دلم هست که ایران برم.
ایران؟ ما مگم نمیگی دکتر گفته که بری هند؟
خب بله، من شنیدم که بعد از انقلاب ایران خودم امو ایران ترقی کردم. با احسان بچه نقی ها مشورت کردم، او یک بند ایران میره، میره و میایم. خیلی تعریف کرد، خیلی تمجید کرد، گفت که خیلی از مریضای کشورهای دیگه هم بر تداوی ایران میاین.
چی بگویم دیگه، ولی هر کاری میکنی پشت گوش نندازی، چشم بسیار جای اساسه، سهلنگاری نکن.
راست میگه دکترم، هم میگفه گفت میگفت که اگه زودتر برن شاید تشخیص دکتر اینه میباشه که با مچین با پیشکاری مشکلتان برطرف شوه.
گپ دکتر است، گپشا گوش کن.
من خود تنها رفته نمیتونم، یک نفر باید همراه من بیایه یا نه؟
معلوم دار است، من خودم همراهت میام، یک نفر کی باشه غیر خودم.
یادت رفته دختر سمایه تکلیف داره که تو میخوای بیایی؟
ای بابا راست میگی. میگم نرگس نواسیم چطور است که بیایه؟
دوستان شنونده، ادامه داستان دوشادوش را فردا میتونین بشنوین. همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ تیلا میشود.
به نام پروردگار سلیم و کریم، یکتا خورشید بی همتای خراسان، دلم روشن به محبت بی پایان شماست. عاشقانه ترین سلام ها را نثارت می کنم که دل من همیشه در حرم شما زائر است و خط به خط مهربانی های شما را با جان و دل می خواند. سلام ای امید تمام ستاره ها و کبوترها. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب و مهربانی که مثل هر روز با برنامه خودتان ترنم باران همراه هستید.
Oh,
اثر زیارت امام رضا علیه السلام تقویت توحید است. به همین جهت نفس زیارت امام رضا علیه السلام در انسان تحول ایجاد می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام رضا علیه السلام فرمودند: پاره ای از تن من در خراسان دفن می شود. هر کس او را زیارت کند دو اثر در زندگیش دارد. هر غم دیده و داغ دیده که او را زیارت کند حزنش از بین می رود و هر گناهکاری به حرم او بیاید آمرزیده بیرون می رود. برای همین است که وقتی از حرم و زیارت امام رضا علیه السلام باز می گردیم دوستان نشاط و فرح درونی داریم. در روایتی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند: هر کس فرزند غریب من را در طوس زیارت کند گویا یک حج به جای آورده است. لذا این که از سفر به مشهد مقدس به عنوان حج فقرا یاد می شود ریشه روایی دارد. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی. بله دوستان، مهم آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان ثواب و برکات زیارت امام رضا علیه السلام تا 70 حج را به عنوان جزای آن برشمردند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما بقیت الله. السلام علیک علی ابن مسردا و رحمت الله و برکاته. سخن پیرامون شخصیت و زندگی امام بزرگوار و هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا سلام الله علیه است. در زندگی امام رضا سلام الله علیه اگر بخواهیم خوب مداقه کنیم و به نقش ها و عمل کرده این شخصیت بزرگوار بپردازیم، به نظر میاد که ما باید زمانه اون حضرت را بشناسیم. اولین ویژگی که در زمان امام رضا به طور بارز و برجسته می شود به اون اشاره کرد این که جریان مواجهه اسلام با تمدن‌های اون روزگار از بعد از پیغمبر گرامی اسلام شروع شد و همینجور اوج گرفت. زمان امام باقر و امام صادق هم همین قصه بود. اما می شود گفت در عصر امام رضا و در دوران خلافت مأمون این تقابل و مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌های دیگر اون زمان از تمدن روم و ایران و سایر تمدن‌ها این به اوج خود رسیده بود. در این مواجهه تمدنی اون وقت بسیاری از اندیشه‌ها و معارف اسلام بایستی توانمندی خود را نشان بده و در این مواجهه عرضه مناسبی انجام بگیره. مأمون بیت الحکمه را تأسیس کرد. بسیاری از کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های علمی که از روم و ایران و مناطق دیگر آمده بود در زمان مأمون ترجمه شد. خب این عصر مواجهه تمدن اسلام با تمدن‌ها و اندیشه‌های دیگره. اولین نقشی که امام رضا سلام الله علیه به عنوان یک رهبر آسمانی و نگهبان اندیشه ناب اسلامی بر عهده داشتند این بود که در این میدان مواجهه میان اندیشه و تمدن اسلامی و سایر اندیشه‌ها و مکاتب بیرون از خیمه اسلام و وارد شده از بیرون و از جهان پیرامونشون وارد میدان بشه، اسلام را به درستی عرضه بکنه. و از اینجاست که ما میبینیم که بخشی از مناظرات امام رضا، احتجاجات امام رضا، گفتگوهایی که امام رضا داشتند با علمای مسیحی، علمای یهودی، صاحبان افکار غیر اسلامی بود و در این قلمرو امام رضا تمام قد و با یک منطق و گفتمان بسیار زیبا و جذاب و منطقی اندیشه اسلام را تبیین کردند، پاسخ دادند به اندیشه ها و افکار و سوالات نو و به خوبی هم از عهده این مواجهه برآمدند. این یک نقش بسیار مهم امام رضاست در روزگار خودشون. دومین نقش امام رضا در مواجهه مذاهب اسلامی بود. ما غیر از اون میدان گفتگوی اسلام با بیرون خیمه اسلام، در درون خیمه اسلام مذاهب گوناگون شکل گرفته بود از بعد از پیامبر اسلام، و در عصر امام رضا طبعا مذاهب حدیثی، مذاهب کلامی و مذاهب تفسیری و فکری متفاوتی در میان مذاهب اسلامی از مذاهب اربعه که به لحاظ فقهی بود و همینطور اندیشه های اشعری، اعتزال و سایر مکاتب ریز و درشت فکری که در عصر امام رضا رواج داشت. خب در این میدان دومم کاری که امام رضا بر عهده گرفته بودن این بود که با تربیت شاگردان، با مناظرات، با گفتگوها، با احتجاجها تلاش میکردن که اون اندیشه ناب اهل بیتی که برخواسته از منطق خاندان پیامبر بود، این را در این میدان به درستی عرضه بکنند و در برابر اون جریانات گوناگونی که در مذاهب فقهی و کلامی و تفسیری در جهان اسلام بود، این مکتب را درست تبیین بکنند. بنابراین این دومین نقش امام رضا بود، تبیین مکتب اهل بیت به صورت ناب و ممتاز.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین موسوی، کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. ای امام پاکی ها، ای هشتمین خورشید، دلم روشن به مهربانی شماست. زائر کوچکتان را در پناه محبت خیش بگیر که شما خورشید روشن خراسانید. دلی که به دوستی و محبت شما خوش است، دیگر کجا غم می تواند به سراغ او بیاید؟ چرا که شما امام پاکی هایی و دستانت پر از نور مهر و امید است. صحن حرم از نسیم پر بود، از پرپر یا کریم پر بود. خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد. گنبد پر از آفتاب می شد، آهسته غم من آب می شد. رفتم طرف ذریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز. اطراف ذریح گریه ها بود، دلهای شکسته و دعا بود. دلها هم زیر بارش اشک مانند کبوتری رها بود. عطر گل یاس در دل من، عطر صلوات در فضا بود.
باز اومده کنج حرم گدای بی پناه تو، خوب میدونم شفاعتم بسته به یک نگاه تو. تو از سوار پاک ور، تو دختر فاطمه ای، مثل برادرت رضا چراغ راه همه ای. رضا غریب نیست که تویی مسافر سهن و سراش، مسافری که جونشه نظر زیارت داداش. به نام تو دلای ما دوباره آسمونی شد، حتی هوای گرم قم با عشق ما بارونی شد. اومدم از تو بگیرم
زیارت کربلامو،